أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعن على أعدائهم أجمعين. آخرین مورد از اعیان نجسه، یعنی از ملحقات به اعیان نجسه، اعیان متنجسه. تا اینجا 7 مورد رو فرمودن که معاوضه بر اونها حرام. مورد 8 که حکم حرمت را ثابت می کنند، معاوضه بر اعیان متنجسه، یعنی علیه السلام یعنی اموری که خودشون نجاست ذاتی ندارن اما اکتساب نجاست علیه السلام از یک شیء نجس کردن. خب قبل از آنی که حکم معاوضه بر اعیان متنجسه را ذکر بکنیم، اقسام اعیان متنجسه رو باید بیان بکنیم تا معلوم بشه آیا حرمت معاوضه برای مطلق اعیان متنجسه ثابته یا برای بعضی از اقسامش. خب یه ظرف آبی که قلیله، اگر یه قطره خون درش بیفته میشه متنجس، اینا دیگه نمیگن نجس. اگر یه ظرف مثلا ماستی توش یه قطره دم قرار بگیره، این میشه متنجس. یا ممکنه یه ظرف روغنی که جامده، مایع نیست، اگر مثلا فضله موش در اون بیفته، این میشه متنجس. پس اعیان متنجسه در 2 قسمن. بعضی مایع اند و برخی جامد. در تقسیم دیگر گاهی قبول تطهیر می کنند و گاهی قبول تطهیر نمی کنند. حالا اصولاً از اونجایی که جامد نوعاً قابل تطهیر هست، یعنی اون قسمتی را که آلوده به نجاست شده میشه برداشت. لذا بعضی ها مقسم را در قبول تطهیر و عدم قبول تطهیر فقط مایعات قرار دادن. حالا به طور کلی ما با مایع و جامد بودنش کاری نداریم، میگیم اعیان متنجسه گاهی قبول طهارت میکنن، قابل طهارتن، گاهی قابل طهارت نیستن. خب اگر اعیان متنجسه قابل طهارت باشن، چرا ما حکم به حرمت معاوضه بکنیم؟ یه جنسی، یه شیئی نجس شده. خب فرض این بوده که قابل انتفاع، منفعت محلله داره، نجاست هم که عارض شده قابل برطرف شدنه، یعنی این مانع رو میشه کنار گذاشت، چه من ای برای حرمت معاوضه وجود داره. اما اعیان متنجسه ای که قابل طهارت نیستند، این بحثش اینجا مطرح میشه. اگر یک عین متنجسی قابل طهارت نباشه، مثل شیر، توی ظرف شیر یه قطره خون بیفته، یا ما اینا قابل طهارت نیستن. میخوام ببینیم آیا اگه یه ظرف شیری مبتلای به نجاست شد، میشه این شیر را فروخت، معامله کرد، میشه این شیر را خرید؟ مرحوم شیخ میفرماید که معاوضه بر اعیان متنجسه غیر قابل طهارت حرامه، به شرط اینکه منفعت محلله عقلائیه او متوقف بر طهارت باشه. شیر اگر نجس بشه، متنجس بشه، دیگه منفعت عقلائیه او از بین میره، چون منفعت اون خوردنه، اکله. شیری که متنجس بشه دیگه قابل خوردن نیست. اگر چیزی که متنجس بشه انتفاع از او متوقف بر طهارت باشه و این قابل علیکم السلام و این قابل طهارت نباشه، طبیعتا معاوضه بر او حرام. اما اگر این متنجسی قبول تطهیر بکنه، خب معاوضه بر او حرام. مرحوم شیخ چهار دلیل بر این مدعا ذکر می کنند. دلیل اول روایت نبوی است که اول کتاب خوندیم، ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، خداوند اگر چیزی را حرام بکنه ثمنش را هم حرام می کنه. خب در طبق این روایت عین متنجسی که قابل طهارت نیست، یعنی منفعت قالبش حرامه، نجاست داره، لذا از اونجایی که منفعت محلله اون متوقف بر طهارته و قابل طهارت هم نیست، مشمول این ان الله اذا حرم شیئنه، خدا اینو حرام کرده، پس ثمنش هم حرامه، یعنی معامله و معاوضه بر او حرام. این دلیل اول. دلیل دوم روایتی بود که از دعائم الاسلام وارد شده بود، ما کان محرما اصله منهی عنه لم یجز بیعه ولا شراعه، چیزی که اکل و شربش حرام باشه معاملش هم حرامه. خب عین متنجس غیر قابل طهارت از اون چیزهایی است که اصله منهی عنه، لذا بیعش هم حرام. دلیل سوم روایت تحف العقول، در روایت تحف العقول خب بعضیا آمدن به این تعبیر او شیء من وجوه نجس تمسک کردن، گفتن این من وجوه نجس اهم از نجاسات ذاتیه و متنجسات، بالاخره متنجسم شیء من وجوه نجسه، خواستن ظهور من وجوه نجس رو نسبت به متنجسات به دست بیارن. اما مرحوم شیخ این دلیل رو نمیپذیره، میگه شیء من وجوه النجس یعنی الانوانات النجسه، وجه یعنی عنوان، شیء من وجوه النجس یکی از عناوین نجس، بول و دم و قائط و عرض و حضور شما کافر و میته و اینا عناوین نجس است. لذا شامل متنجسات، چیزایی که در اثر ارتباط با نجس نجس شدن، نمیشه. این دلیل چهارم رو، دلیل سوم رو مرحوم شیخ قبول نمی کنه. دلیل چهارم باز همین روایت صحف العقول منتها یه قسمت دیگرش، تعلیلی که به دنبال شیء من وجوه النجس آورده، اون تعلیل یه مقداری مسئله رو عمومیت میبخشه. ببینید در روایت اومده او شیء من وجوه النجس، بعد دنبالش میگه لأن ذالک کله محرم اکله و شربه و لبسه. اگر خصوص اون قسمت اول بود، یعنی شیء من وجوه النجس، این مختص اعیان نجسه میشد. اما این تعلیلی که آورده، این علت لأن ذالک کله محرمون اکله و شربه، این هم در اعیان نجسه جاریه هم در اعیان متنجسه. پس به این اعتبار و با استناد به این قسمت روایت میتونیم بگیم بیعش حرام. پس از این چهار دلیل، سه دلیل رو ایشون تقریبا پذیرفته و دلیل یک دلیل دیگر رو قبول نمی کن. المسئله الثامنه یحرم المعاوضه علی الاعیان المتنجسه منتها الغیر القابل للطهاره، اعیان متنجسه ای که قابل طهارت نیستند. البته اذا توقف منافع المحلله المعتد بها علی الطهاره. خب این معلوم میشه اونایی که قابل طهارتن معابده برشون حرام نیست، اونایی که منافع محللشون متوقف بر طهارت نیست. مثلا فرض فرمایید که هر حضور شما کسی روغنی را بخواد برای استصباح استفاده بکنه، مثلا حالا طبق یک بیان که این جزء مستثنیات نباشه، اما اگر غیر قابل طهارت بود و منافعش هم متوقف بر طهارت بود، این بیعش حرام. یک، لما تقدم من النبوی، این دلیل اول، ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. تقریب استدلال رو هم بیان کردم که خداوند اعیان متنجسه غیر قابل طهارت رو حرام کرده چون منفعتش متوقف بر طهارته، بدون طهارت اصلا منفعتی ندارن، لذا وقتی منفعت قالبشون حرام شد، ثمنشون هم حرام شد. شما باید به هر حال تقریب استدلال به ادله رو خوب یاد بگیرید. همینجوری که دلیل اول این روایت، خب اگه از این سوال کنن این روایت چجوری مقصود شیخ رو اثبات میکنه، هر دلیل آیه یا روایتی که اینجا ذکر میشه خیلی وقتا به خاطر وضوحش مرحوم شیخ تقریب استدلال به اون آیه یا روایت رو ذکر نکرده، ولی شما باید این رو دقیق با مقدمات پیش خودتون به اصطلاح تقریر و تنظیم بکنید که مشکلی نباشه. دلیل دوم و نهضه المتقدم ان دعائم الاسلام، این عبارت و ما کان محرما اصله منهیا عن لم یجز بیعه ولا شراء، چیزی که اکل و شربش حرام باشه معاملش هم حرامه. خب اعیان متنجسه غیر قابل طهارت هم اکل و شربشون حرامه، پس معاملشون هم حرام. این دلیل سوم و اما تمسک به عموم قوله علیه السلام فی روایت تحف العقول او شیء من وجوه النجس ففیه نظر، این دلیل سومه که وجوه النجس بابا عامه، شامل اعیان نجسه و متنجسات هر دو میشه، بالاخره این متنجسات هم وجه من وجوه النجس، اما ایشون این دلیل رو رد میکنه. ففیه نظر لأن الظاهر من وجوه النجس العنوانات النجسة لأن ظاهر البعض هو العنوان، وقتی میگه وجوه النجس یعنی عناوین نجسه، لذا شامل متنجسات نمیشه. دلیل چهارم این نعم یمکن الاستدلال على ذلك، یعنی بر حرمت معاوضه بر اعیان متنجسه به تعلیل المذکور بعد ذلك، یعنی بعد از این عبارت شیء من وجوه النجس. دقت فرمودید؟ اون تعلیل چیه؟ و هو اون تعلیل اینه، قوله علیه السلام لأن ذلك كله محرم اكله وشربه ولبسه الى آخر ما ذکر. خب این تعلیل شامل به اصطلاح اعیان متنجس هم هست، چون اونا هم اکل و شرب و لبسشون حرام. اگه به ملاحظه این تعلیل نگاه کنیم باید بگیم که اعیان متنجس بیعش این چهار دلیل. یه قسم از حیوانات هم که خب محل بحث واقع شدن که آیا بیع اینا جائزه یا نه. خب ببینید مثلا در مورد سگ و خوک و اینها میگن بیعشون جائزه چون جزء اعیان نجسن. یه عده‌ای که خب بیعش جائزه بحثی درش نیست، اما مسوخ یعنی حیوانات مسخ شده، اینایی که میگن اینا مسخ شدن مثل میمون، آیا بیع اینا جائزه، خرید و فروش اینا جائزه؟ بعضی ها قائل شدن خرید و فروش این نهر حیوانات مثل میمون جائز نیست به خاطر اینکه اینا نجس هست. من اون شکل قبول نداره، فرماد نه اینا طاهر هست، لذا اگر کسی قائل به طهارت این حیوانات بشه دیگه بحثی نداره دیگه. اونام که میگن میگن چون نجسن نمیشه معاملشون کرد. حالا اگه کسی گفت پاکه، اقوا اینه که بیعش هم جائزه. ثم اعلم انه قیل به عدم جواز بیع المسوخ من اجل نجاستها، اما شیخ میفرماد نه ولما کان الاقوا طهارتها لم یهتد الى التکلم فی جواز بیعها هنا، اما چون مقائل به طهارتیم دیگه نیازی به بحث از جواز بیع مسوخ نیست. پس ببینید این مسوخ اگر بخواد بیعشون جائز نباشه یه وقت به عنوان نجاسته که این عنوان رو ما قبول نداریم، یعنی شیخ میگن نجس نیست. ولی ممکنه کسی بگوید بیع مسوخ جائز نیست لال نجاسته ها بل عدم المنفعت المحلله فيها، حالا هر چیزی که پاک شد الزاماً منفعت محلله نداره که، مثلا حشرات، حشرات پاکن اما منفعت محلله ندارن، لذا بیعشون هم جائز نیست. حالا این کسی در مورد مسوخ مثل میمون و اینا اومد گفت درسته اینا پاکن اما منفعت محلله ندارن، خب اگر این باشه اینو باید تو بحث النوعسانی که بحث از مسئله منفعت و عدم منفعت اونجا باید مطرح بشه. نعم لو قیل به حرمت البی لا من حیث النجاسه، در مورد مسوخ از حیث نجاست نگیم حرامه، بلکه از چه جهت؟ بل من حیث عدم المنفعت المحلله. دقت فرمودید؟ از حیث اینکه اینا منفعت محلله ندارند، این میمون چه فایده ای چه نفعی داره؟ هیچ نفع عقلایی نداره، پس بیعش حرام. اگه از این جهت کسی قائل به حرمت بی بشه، کان محل التعرض له ما سیجی من ان کل طاهر له منفعت محللت مقصوده یجوز بیعه، هر حیوان طاهری که دارای منفعت محلله عقلایی باشه بیعش جائزه. حالا باید اونجا بحث کنیم، یعنی دیگه یه مقداریش به هر حال وابسته به نظر عرفه، چون اونجا بحث کبروی داریم، این که هر چیزی که منفعت عقلایی نداره بیعش جائز نیست. اما این که حالا منفعت داره یا نداره بحث صغروی شد، این دیگه باید در نظر عرف جستجو بشه. اینو دیگه شارع نمیاد بگه فلان چیز منفعت داره یا فلان چیز منفعت نداره، اینو دیگه باید عرف تعیین کنه. و سیدی و ذالک فلقیزه للقسم ثانی مما لا یجوز الاکتساب به، از انواع اکتساب محرم نوع دوم اوناییست که لعجل عدم المنفعت فی ما لا منفعت، نوع اول اعیان نجست، نوع دوم ما لا منفعت فی. المستثنیات من حرمت بیع الاعیان نجست. خب اگر خوب دقت کنید، کسی قائل بشود نجاست به نفسها مانع مستقل نیست، برخلاف مشهور فقها، ملاک وجود و عدم وجود منفعت محلله، نجاست هم اگر به عنوان مانع ذکر شده چون موجب عدم انتفاع، اصلا گفت ما نداریم که نجاست مانع بی بشه، ای کسی این حرف رو زد دیگه این بحث از حرمت از مستثنیات از حرمت بیع عیان نجسه دیگه معنا نداره دیگه، چون مستثنیات حرمت بیع عیان نجسه فرع این است که خود بیع عیان نجسه حرام باشه. اگر کسی گفت نجاست موجب حرمت بیع نیست، دیگه اینجا بحث از مستثنیات معنا نداره. اما شیخ چون همطور که سابقا هم عرض کردم به هر حال به نظر مشهور حرف دادن، خود ایشون هم به نظر مشهور تمایل دارن، این بحث رو اینجا مطرح کرده به عنوان مستثنیات حرمت بیع اعیان نجس. اما المستثنى من الاعیان المتقدمه فهی اربعه تذکر فی مسائل اربعه، در طی چهار مسئله ذکر میکنه. مسئله اولا مربوط هست به بیع عبد کافر. خب کافر نجسه، کفر یکی از نجاسات، چون نجاسات که میشمرن 10 تا یا 11 تا کفر و کافر رو هم ذکر میکنه. خب اما در این حال با اینکه کافر نجسه، عبد کافر خرید و فروشش جائز. اولا قبل از این که دلیلمون رو بگیم چرا بیع عبد کافر جائزه، خود کافر را توضیح بدیم که منظور ما از کافر مطلق کافره، یعنی چه کسی که کفرش کفر اصلی و چه کسی که کفرش تبعی. کافر اصلی که معلومه، کسی که از اساس و از اول هیچ وقت به دین و پیامبر و عرض و حضور شما مبدع و معاد عقیده نداشته و لحظه‌ای هم ایمان نیورد. اما کفر تبعی همون ارتداده یا عرضی، حالا اصلی و عرضی بگیم بهتر، عرضی. ارتداد هم همون کفره، منطقه میگن این کفرش عرضی. چرا؟ چون یه زمانی تجربه اسلام داره بعد از اسلام خارج میشه. مرتدم دو نوعه، مرتد ملی داریم و مرتد فطری. مرتد ملی اون کسیست که پدر و مادرش و خودش کافر بودن، بعد وقتی بالغ شد اسلام اختیار کرد، ثم خرج عن الاسلام، به این میگن مرتد ملی. مرتد فطری اون کسیست که ابوینش یا یکی از اونها مسلمان بوده و این علا فطرت الاسلام متولد شده، بعد که بالغ شد خرج عن الاسلام، این مرتد فطری. خب هر کدوم اینا زن دارن، مرد دارن، حکم خاصی دارن. بحث ما هم در مورد مملوک کافر هم از عمت و عبد. در مورد کافر اصلی و کافر عرضی ملی، مرتد ملی، می‌فرماید هیچ مشکلی در جواز بیع نیست، چون عمده مسئله این است که ببینیم منفعتی دارن یا ندارن و بعد مانعی به نام نجاست درشون هست. خب این استثناء شده از اعیان نجسه، دلیل داریم، اجماع داریم، مواقع متعددی در فقه در مسائل مختلفی از حضور شما این مسئله مطرح شده که به اصطلاح اینا مملوکن، اینا بیعشون جائزه، میتونن ملک واقع بشن. پس مسئله نجاست نسبت به این دوتا مشکلی ایجاد نمی کن. منفعت هم که دارن، خب اونا کار می کنن، خدمت می کنن، تنیز می شن، عبد می شن. لذا ایشون می فرماید بلا خلاف ظاهر بیع کافر اصلی و مرتد ملی جائز، و می فرماید این ادعای اجماع شده و می شود در مواضع مختلف فقه تتبع کرد و این مواقع و مواضع رو استیفا کرد و معلوم بشه واقعا مسئله اجماعی است. که حالا ما این رو در موقع تفصیل عرض می کنیم. اما چرا مرتد فطری رو جدا ذکر کرد؟ چون مرتد فطری یه مشکل جدی داره. درسته نجاست مانعی نداره در مورد اونم به تامیناست، درسته منفعت محلله این عقده میشه براش تفسیر بشه، اما یه مانعی است که جلوی انتفاع رو میگیره و اون این که مرتد فطری حکمش وجوب قتله، چه توبه بکند چه نکند. و عبد و عمه ای که در معرض تلفن در معرض کشته شدنن، خب این بیعشون چه فایده ای داره؟ یعنی چه منفعتی دارن که بخواد به واسطه اونا بیعشون جایز باشه؟ خب این میدونه این به همین زودی ها کشته خواهد شد، منفعتی براش تصویر نمیشه. این مشکله باعث شده عده‌ای قائل بشن به این که بیع عبده که مرتد فطریست جائز نیست. اما مرحوم شیخ میفرماید و کذا الفطری و علی العقبا، فتوا میده بیع مرتد فطری هم مثل مرتد ملی جائز. خب پس در حقیقت الان اینجا دو نظر وجود داره، یه قول اینه که بیع مرتد فطری جائز نیست لکونهی فی معرض تلف، باید حرف سخن اینا رو دید، دلیل اینا رو دید، بررسی کرد. اما در مقابل مرحوم شیخ قائل است به این که باز بیعش جائزه و این هیچ مشکل و مانعی سر راه انتفاع از او ایجاد نمی کنه. حالا اینو بخونیم تا ببینیم که استدلال و دلیل دو قول چیه و چگونه مرحوم شیخ فتوا میدهند به جواز بیع عبد مرتد فطر. یجوز بیع المملوک الکافر اصلیاً کان، بیع مملوک کافر جائز است اصلی باشد ام عرضیان، حالا عرضیان نیورده ولی اصلی باشه یا عرضی. حالا عرضی هم دو قسمه، مرتد ملی مرتد فطری. اول اینو میگه چون این حکمش با اون یکی درش اختلاف هم نیست. ام مرتدن ملیان، یعنی کسی که کافر بوده و پدر مادرش هم کافر بودن و بعد مسلمان شده و ثم کفر، بلا خلاف ظاهر بل ادعای علیه الاجماع، ادعای اجماع شده. البته مرحوم شیخ میفرماید و لیس به بعیدن، یعنی لیس این اجماع به بعیدن، این نه به اصل حکم بزنه ها، لیس این اجماع به بعیدن، اجماع بعید نیست. چرا؟ کما یظهر للمتتبع فی المواضع المناسبه لهذه المسئله. خب 5-6 تا مسئله رو ایشون ذکر میکنه، دقت کنید، اجماع رو بر چی ادعا کرده؟ بر جواز بیع. اینو عنایت بفرمایید، مسائلی که ایشون ذکر میکنه به عنوانهی در کلمات قدما مطرح نبوده، یعنی بیع العبد به این عنوان، بیع عبد کافر تو این مواضعی که ایشون میگه به صراحت به عنوان یه چیزی که ذکر شده باشه نیمده. اون چه که آمده مسائل دیگه است که از اونها بالملازمه این مسئله فهمیده میشه. دقیق میکنید؟ فرق میکنه تا اینکه یه مسئله ای همه مطرح کنن و متفق باشن براش، یا اینکه نه مسائل متعدد در زمینه‌های مختلف باشه، آدم از مجموع اونها این حکم را استفاده کنه. لذا اون اجماع اصطلاحی و اینها حالا یه مقدار شاید مشکل باشه اینجا، اما در این حال یکی از اونها استرقاق الکفار و شراء و بعضهم من بعد، اینکه کفار رو میشه ترقیت گرفت. خب استرقاق الکفار و شراء و بعضهم من بعد این دلیل بر چیه؟ چی رو میخواد ثابت کنه؟ ببینید همین که میشه کفار را به رقیت و اسارت گرفت، این دلیل بسیه. وقتی میتونی استرقاق کنی یعنی بشه ملک تو، تو اگه چیزی ملک شد بیعش جایز میشه. ببینید اصلا بحث از جواز و بیع نیست، بحث استرقاقه، ولی ملازمه داره با بیع. یا شراء و بعض هم من بعض، میشه عبد کافر را از بعضی از کفار خرید، یعنی مثلا بره یک کسی از یک کافری عبد کافر بخره. خود این دلیل بر چیه؟ اینکه اینا مملوک هم میتونن نقل و انتقال بهشون صورت بگیره و شخص میتونه اونها رو بفروشه. و بیع العبد الکافر اذا اسلم علی مولاه الکافر، ببینید بیع عبد کافر وقتی که مسلمان بشه بر مولای کافرش، یه کافریست یه عبدی داره مثل خودش کافره، مولا کافره عبدم کافره، این عبد مسلمان میشه. اینجا از باب این که سبیلی بر مؤمنین و مسلمین برای کفار نیست، نفی سبیل اقتضا می کند که این دیگه در تحت ید این کافر و مولای کافر باقی نمونه. اینجا مجبورش می کنند بر فروش این عبد. وقتی مجبورش کردن این عبد رو بفروشه، خب خود فروش عبد از ناحیه این کافر نشون دهنده اینه که این کافر مالک این عبد بوده و حتی بعد از مسلمان شدن عبد هم ملکیت کافر بر عبد باقی مونده که حالا او را مجبور میکنن بفروشد. اگر اون کافر مالک این عبد نبود، خریدن از او هم جایز نبود، اعطاء ثمن به او هم جایز نبود. خود این اثبات ملکیت میکنه. خب باز ببینید اگه اثبات ملکیت کرد لازمش جواز بیعه، اینجا مستقیم از جواز بیع. البته خود این بیع هم حالا یه اشعاری به این مطلب داره، میگه بیع العبد الکافر اذا اسلم علی مولاه الکافر، اگر بر مولای کافرش مسلمون بشه این عبد کافر باید فروخته بشه. خود این اجبار بر فروش و همون ترتیبی که عرض کردم اثبات جواز بیع. و عتق الکافره، خود عتق جواز عتق، فرض کنید کسی بنده ای میخواد آزاد کنه، عتق کافره صحیح. خب عتق کافره چطور دلالت بر میکنه بر جواز بیع؟ لا عتق الا فی ملک، اول اثبات میکنه که عتق متوقف بر ملکه و هرچی هم که ملک باشه بیعش جایز، به شرط این که مانعی مقابلش نباشه. و بیع المرتد، در خصوص بیع مرتد این گفته شده بیع مرتد جائزه به نحو مطلق. و ظهور کفر العبد المشترا علی ظاهر الاسلام، ببینید مسئله از این قراره که اگر کسی رفت تو بازار برده فروشا عبدی را خرید، پرسید مسلمانه؟ گفتن بله. میخواست بیاره تو خونش کار بکنه و به هر حال میخواست یه عبد مسلمان باشه. با شرط مسلمان بودن عبد رفت این عبد را خرید. این عبد اوور خونه و بعد دو روز و سه روز و ده روز دید نه این اصلا مسلمان نیست، کافره. اینجا به عنوان مسلمان خریده ولی فظهر انه کافر. خب اینجا گفتم این آقا خیار فسخ داره، چون عبد را به شرط مسلمان بودن خریده، حالا معلوم شه مسلمان نیست. میگن میتونه بره معامله رو به هم بزنه. خب خود حق خیار و فسخ معامله نشون دهنده این است که این دی جائز بوده. خود امکان فسخ حاکی از جواز بیعه. اگر بی جائز نبود فسخ معنا نداشت. ببینید خیلی دیگه اینجا تلگرافی فرموده و ظهور کفر العبد المشترا، ظاهر شدن کفر عبدی خریداری شده علی ظاهر الاسلام، یعنی به شرط مسلمان بودن. المشترا علی ظاهر الاسلام، یعنی به شرط اینکه مسلمان باشه. خب حالا این ظاهر بشه چی میشه؟ جواز فسخ داره، خیار فسخ داره. خیار فسخ هم داله بر جواز بیع. و غیر ذالک موارد زیادی عرض به حضور شما اینجا وجود داره. نتیجه این میشه که خب حالا ببین اینا رو همه رو چی گفتیم، میخوام اینو بگیم که بر فرض قائل به نجاست کافر بشیم، چنانچه مشهورم همین، اما در عین حال عبد کافر منافع زیادی داره که متوقف بر طهارت نیست و معاملش اشکالی نداره. یعنی از یک طرف هم تو که عرض کردم نجاست مانعی نیست در انتفاع، انتفاع هم که داره، پس مالیت عقلایی شرعی هم داره، مشکلی نیست برای. و کذل کتری علی الاقوا، اما کتری رو جدا کرد. اینجا هم باید فتوا میده اینم بیعش جائزه. بله ظاهر انه لا خلاف فیه من هذه الجهه. هذه الجهه یعنی چی؟ از حیث نجاستش، از حیث هر وجود شما منتفع و قابل از حیث نجاستش و اونی که اینجا به اصطلاح بحث شد مثل اونا مشکل نداره. و امکان فیه کلام من حیث کونهی فی معرض الطلب، اما از این جهت یه بحثی درش هست که آیا اصلا قابل انتفاع هست یا نیست، چون در معرض طلب لوجوب قتله. ولم نجد من تأمل فیه من جهت نجاسته، نیدم کسی از جهت نجاستش تأمل بکنه. ادا ما یظهر، فقط یه نفر اونم شیخ جعفر کاشف الغطا من بعض الاساطین فی شرحه علی قواعد، ایشون هر حضور شما یه تأملی در این جهت داشتن. خب حالا ما باید کلام کاشف الغطا رو ببینیم. ایشون نقل میکنه که کاشف الغطا چی فرموده. آیا واقعا میگه بیع عبد مرتد، مرتد فطری جائز نیست لنجاسته؟ فرمایش ایشون رو ببینیم. اشکال مرحوم شیخ به کاشف الغطا رو هم بررسی کنیم و بعدم مرحوم شیخ میرن نقل کلمات اعلام میکنن در این مسئله و باید بررسی کنیم بالاخره اعلام و فقها نظرشون در این باره چیه. که امروز روزه حالا چهارشنبه نیست، اما حکم چهارشنبه رو داره. یه روایتی رو حالا ما برامون بر اینه که این روایت رو از حضور شما خوندن این روایت رو تیمونن و تبرکن ترک نکنیم که هر حال هم برای خود ما مفید باشه، هم برای شما فردا هم که روز ولادت امامزاده و برنامه سفر مقام معظم رهبری در پیشه. خب هر حال دیگه هم این جهت و ظاهرن درس هم تعطیله، برنامه استقبال هست، انشالله که همه توفیق داشته باشن. و پس فردا هم اینجوری که حالا بعضی از دوستان و اینا صحبت میکردن، ظاهرن درس حالا بعضی از درس های مدرسه تعطیله، لذا ما فردا که علل قاعده است و چهارشنبه هم عرض و حضور شما بسیاری از درس ها تعطیله، انشالله شنبه درسمون رو ادامه میدیم. همینجوری دیگه چهارشنبه تعطیله، بله؟ حالا اگه نباشد شما بدتون نمیاد که تعطیل بشه، لذا امروز عرض کردم حکم چهارشنبه رو داره از این جهته، دوشنبه هست ولی حکم چهارشنبه رو داره، چون فردا منتسب به امام رضا علیه السلامه. یه روایتی رو از مسند امام رضا علیه السلام من برای شما میخوانم که این کتاب مسند امام رضا مال داوود ابن سلیمان قاضی، حالا از جمله کسانی است که از امام رضا روایت نقل کرده، شاید متجاوز از 300 نفر از کسانی هستند که از امام رضا روایت نقل کردند. خب این مسند امام رضا اون احادیثی است که امام رضا با سند متصلا از پیغمبر نقل کرده. عن ابی عن ابی عن همینطور عن جدی تا میرسه به خود رسول گرامی اسلام. این 30 تا روایت در این مسند امام رضا هست که همش از مثلا روایاتی است که پیغمبر اکرم فرمودند. امام رضا اینجور فرمود: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم العلم خزائن و مفتاحه السؤال فاسألوا يرحمكم الله فإنه يوجر فيه أربعة السائل والمعلم والمستمع والمحب لهم. علم جنجینهای خزائنه، خب جنجینه معمولا درش قفله، جنجینه رو در یک جای با ارزش میذارن، یه چیزی با ارزشی در یک ظرفی محفظه‌ای جایی قرار میدن و قفلش میکنن تا فارغ نشه، تشبیه به جنجینه کرده. و کلید این جنجینه رو میفرماید سؤال. سؤال یعنی استفهام حقیقی، یا نه حالا بعضی سوالات که واقعا به اغراض دیگری مطرح میشه، نه، سؤال کلیدشه. فسألو سؤال کنید، خداوند شما را مورد رحمت قرار میدهد. در سؤال کردن شما 4 نفر و 4 گروه منتفع میشه. ببینید شما سؤال میکنید اما 4 نفر درشون نفع براش، یعنی عزم میبرن یوجر فیه اربعه. خود سؤال کننده، معلم اونی که طرف سؤاله، مستمع اون کسی که میشنوه، و المحب لهم کسی که حتی از این حلقه علمی خارجه اما دوستدار علم و اهل علم و اهل دانشه. لذا در حال باید انسان به استناد این اگر میخواد هم خودش عجب ببره، هم معلم هم مستمع هم دیگران، اهل سؤالش. سؤال هم نه این که همینجوری سؤال خلق کنه ها، همینجوری هرچی به ذهنش میاد، به قول بعضی ها در سؤال کردن فاعل بل عنایه نباشه، هرچی به ذهنش آمد به زبان جاری کنه. سؤالی که زایده تفکر، تأمل و تعمق باشه. انشاءالله که خداوند این روز رو فردا رو برای همه ما مبارک قرار بده و انشاءالله هر روز رو شما